دنیای بیرون، اینکه چه تفاوتی بین دنیای بیرون و جهان یا فضای درونی من هست، احساس میکنم که مجموعاً یک چالش و یک تناقض اکثر مواقع اینجا اتفاق میفته، به این صورت که مدینه فاضله ما یا اون علاقمندی ما یک چیزه، در مواجهه با اون داستان میبینی یه چیز دیگه است. مثال، من جهانی که آرزو دارم و دنبالشم جهان مهربانیه، جهانی که بیرون سراغ میگیرم جهان نامهربانیه و این دوتا تناقض میان. و بعد اینجاست که اتفاقا منو وادار میکنه برای ایجاد تعادل اینو تو کارم بیارم. یعنی یه چیزی من نیاز دارم، یه فقدان یک چیزی داره من اذیت میکنه و اون عدم مهربانی، نبودن مهربانی. بعد برای همینه که من الان موضوع خشونت کار میکنم، نه اینکه به خشونت علاقمندم، اتفاقا خشونت حضور داره در بکراند اون، در فضای پس اون موضوع نبود مهربانی است. یعنی همین تناقض هاست که یه جوری منو وادار میکنه این اتفاق بیفته. منتها اگه از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم که آیا من دچار فانتزیا هستم یا تو تخیلات، حتما هستم و از یه زاویه دارم نگاه میکنم. یادمه که سنم کمتر بود، با این حال درگیر تخیلاتی بودم و یه جوری عدم پذیرشی با این داستان بود بین جهان بیرون و جهان درون. هرچه جلو میرم، پذیرش من از این جهان که اینجوریه و از اون جهان که اونجوری نیست بیشتر شده. من فکر کنم همینه، یعنی درگیرش نیستم الان، پذیرفتمش. احساس کردم اتفاقا این پختگی من اینو داره به من میگه که هر چیزی که داره پیش میاد پذیرا باش. این سن من هست، مشکلات من هست، موقعیت جهان هست، اول نسبت بهش پذیرش دارم. اما با این حال میخوام بگم من دنبال چیز دیگه ایم هستم. و اساسا هم شما تو بیمارستان ها میبینید اولین بخشی که وارد میشه بخش پذیرشه، بعد میرید دکتر رو میبینید برای درمان. منم اولین چیزی که الان تو زندگی خیلی تلاش میکنم که باهاش باشم پذیرشه، همون جوری که هست. اما اون جوری که باید باشه یا یه فقدان یه چیزایی رو تلاش مونم تو کارام بیارم و بگم یه چیزایی مفقود است و نیست.
توی سال بعد من راجب چیزایی که به شما الهام بخش شما بوده، ممکنه مثلا یه سبک هنری الهام بخش شما بوده یا یه اثر هنری یا یه هنرمند، خواهم بینم بین سبکای هنری یا هنرمند یا آثار هنری توی این مجموعه چه چیز بیشتر از همه الهام بخش شما؟
خود زندگی. الهام بخش ترین چیز برای من خود زندگیه. این معنیش نیست که هنرمندا نبودن. دائما من در مقابل، در مجاورت این آثار بودم. قطعا کارایی بوده که ستایشش کردم. مدت‌های مرید جلوش ایستادم. واقعا جم نخوردم. و یعنی دارم رد میشم توی موزه، من کارا را اینجوری میبینم و کارا باید من صدا کنه. کارایی بود که 10 بار برگشتم دوباره دیدم و منتها فقط اون نبوده. حرفها، گفتگوها، طبیعت، زندگی. میخوام بهتون بگم که بیشترین چیز که برای من الهام بخش بوده خود زندگی بوده. حالا این خود زندگی شامل همه اتفاقاتیه که درشه. آره، گاهی شیشه ماشینم پایین بوده و قاصدک اومد ازش رد شد که از این پنجره رفت بیرون، یه رب منو وادار کرد به حضور یه قاصدک، انقدر الهام بخش. حالا گاهی از این اتفاقاتی که میفته، گاهی میاد میره توی ایده های شما، فکرهای شما برای ایجاد کار، گاهی هم فقط شگفت زدت میکنه. منم احساس کردم انقدر این دریچه های شگفتی بالاست، دیگه برای نیست همه کارا بیاد وارد آثار من بشه، فقط من خودم رو همینجوری روبروی این اتفاقات قرار میدم که فقط شگفت زده میشم، فقط شگفت زده میشم.
اگر میخواستید یک اثر هنری برای خودتون داشته باشید، کدوم اثر؟
معنی حرفتون اینه که اگه من بخوام یه دونه از آثار جهان رو به عنوان هدیه بگیرم چه هدیه ای را میگیرم؟ خیلی سوال سختیه، چون شما با گفتن با این سوالتون هزاران کار اومد روبروی من، ولی الان به این فرصت بدید بهتون میگم. خیلی کارا هست، ولی من تو آن روایتم الان و یکی از کاراش که پشت یه خونه ای را نشون میده، سکوت عجیبیه پشت اون خونه. یکی دیگرش هم یه پنجره است که یه بادی اون پرده را تکم میده. بیشتر تو فضای آن روایتم. یک فضای رمزآلود شاعرانه ای داره که یک سکوت عمیقیه که اجازه میدادم باش فکر کنه. آره، من اسم کاره یادم نیست، ولی یکی از کارهای آن روایته.
شما به عنوان یک هنرمند بزرگترین کشمکشی که داشتید چی بوده و چجور باش کنار آمدید؟
کشمکش بین این که بتونم به مسئولیت‌های زندگیم پاسخ بدم در جایگاه یک پدر و بتونم از اون ور به عشق خودم که نقاشیه برسم. این بزرگترین قصه من بوده و انقدر قوی بوده که تو کارام حضور پیدا کرد و من روی تنابهای باریکی دارم راه میرم و میخوام ایجاد تعادل بکنم. این بزرگترینش بوده. حل زندگی عادی خودم به عنوان یک فرد و از اون ور رسیدن به اون علایقی که تو کار نقاشی دارم.
کلید موفقیت شما در تداوم این کار اومده چیه؟
اجازه دادم که نقاشی منو جذب کنه و با خودش ببره. یعنی من نیستم که میخوام به خودم بگم برو نقاشی کن. مثلا تسلیم اونم. الان یه تناب نادیدنی دور گردن منه. یعنی من خودم رو دادم به نقاشی، گفتم مخلصتم، اون میبره. یعنی میخوام بگم وقتی اینجاست بنا نیست شما تلاشی بکنید، شما گذشتی اون به شما بتابه و ببره. به همین خاطر نمیدونم اسمش رو موفقیت بذارم یا نه، یه جوری تسلیم شدن درباره چیزی که دلتو برده. چون من بعضی از دوستان رو میبینم خب درگیرن به این صورته که این مغز و استدلال و فکر آینده و چه بکنم خیلی قویه و این محاسبات یه جوری این اجازه کارو نمیده، ولی یه جا البته ریسکه، یه جا این که اون خواهش کنی از مغزت تو رو به خدا یه ذره خاموش باش، من مخلصتم، یه ذره چیز، بعد رجوع کنی به اون حسات، نیازات، عشقت نسبت به چیزی داری و اون ببره. و من این کارو کردم و راضی هم هستم این کارو کردم.
برنامه روزانه نقاشی چیه؟
برنامه روزانه من خیلی متنوع. یه دورایی میشه که میبینید به خصوص اگه برنامه نمایشگاهی باشه این میزان کار زیادتره. یه زمانی هست که یه سری مشغله‌های فرعی بیشتر منو میبره، اما مجموعاً اگه الانو بپرسید مجموعه اینه که بیشتر روزا کارگاه هستم، کار میکنم، یه روزم یا دو روزم گاهی با شاگردام سر کار دارم گفتگو میکنم. الان برنامه اینه، ولی این تداوم همیشه نبوده.
ما در آینده فکر میکنم کاراتون به چه سمت پیش بره؟
در آینده کارای من به سمت پختگی پیش میره، عمیق‌تر شدن پیش میره، رضایت خودم از کار پیش میره و اینکه چه موضوعی نمیدونم، ولی میدونم که فضای الهام من از خود زندگیه و البته ایده‌های فراوانی دارم برای 5000 سال بعد اگه بخوام زنده باشم. ایده هست، تموم شدنی نیست. بعدم یه همینی همین ایدهی که الان کار میکنم تا آخر منو ببره. هیچ پیشبینی ندارم ازش، ولی باهاش راحتم.
تو این دورهای کاریتون کدوم دوره بیشتر سمت دوست داری؟
همین دورهی که الان توشم. توی دورای کاری الان بیشترین رضایت از همین دورهی که الان دارم کار میکنم دارم. من تو دورای کاری بیشترین رضایت رو از کارهای الان دارم به چند دلیل. یکی این که واقعا احساس میکنم انرژیم کمتر نشده و بیقراریم بیشتر شده در مورد کار، اشراف بیشتری به کار دارم، یعنی اصلا فضا واضحه برام، بازی بیشتری دارم، اصلا دلواپس نیستم، اجازه میدم کار منو ببره، یعنی تغییراتی که میدم و نسبت بهش عمیق‌ترم. بعد خیلی باش عجینم، یعنی اصلا درگیر این نیستم که حالا این کار نسبت با اینکه ماها نیازمند مخاطبیم، نیازمندیم این چیزی که میگیم بره و یه جایی ارتباط بیشتری بگیره و تاثیرگذار باشه، اما الان من به این خاطر این دوره اینه که خودم انقدر با کار عجینم، یعنی اولین قصه اینه که خودم از این کاری که دارم میکنم مثل یه بغض در گلو مونده یا مثل یک رویای گم شده دوران خودم داره بروز پیدا میکنه رازیم داره میکنه. بنابراین تو کل زندگیم پخته ترین دوره، عمیق ترین دوره که دارم کار میکنم الانه و رضایت بیشتری هم ازش دارم، اما این به مفهومی نیست که اینجا حتما کارهای دیگه ای خواهم کرد که احتمال داره از این بیشتر دوست داشته باشم.
خب حالا از بینال ها و نمایشگاه ها
از بینال ها و نمایشگاه ها من نمایشگاه گروهی خب زیادی گذاشتم در طی سالیان، یه تعدادی نمایشگاه انفرادی داشتم، ولی یکی از دوست دارم نام ببرم، یکی از نمایشگاهایی که خیلی حس خوبی برام داشت دانشکده هنرهای زیبا که رفته بودم یه نمایشگاه گذاشتم به نام یادداشت‌های سربازی، یعنی 2 سال سربازی که بودم اینو اومدم توی دانشکده ارائه دادم. خیلی از نمایشگاهایی که با اینکه توی راهرو دانشکده بود هیچ قصه جانبی کلاسی خاصی نبود ولی برای من خیلی صمیمی بود. و بینال اول برام جالب بود که در دقیقه 90 کارم رو بردم طرف، گفت دیگه وقت تموم شده راه نمیدیم، گفتم تو رو خدا من دیگه از راه دور اومدم، به زور کار منو گرفت موزه هنرهای معاصر و یک دوره تزلزل روحی هم در من بود، یه دوره بود مشکلات زیادی داشتم، بعد این کار رو گرفت و اصلا فکر نمی کردم که این کار مقبول این نمایشگاه بشه، ولی وقتی بعد اعلام کردن که این کار اول شده خب خیلی به امروحیه داد، اولین بینال نقاشی بود و خیلی به انرژی داد و به خصوص که خب این نمایشگاه این دوره 16 تا برنده داشت. بعد موزه هنرهای معاصر حالا به عمد یا غیر عمد انقدر اینو به عقب انداخت، هی به ما گفتش که میتونید بیای سکه بگیرید، یا سکه بگیرید یا سفر برید، چون جایزش 2 تا بود، 20 سکه بهار آزادی و 1 سفر خارج. بعد از یه مدتی گفتن یا سفر یا سکه، منم با اینکه 2000 تو جیبم پیدا نمیشد و اتفاقا قصد ازدواج داشتم، گفتم ببین من از سفر نمیگذرم، دیدن عجب من بچه پررویم. نزدیک 1 سال این گذشت و اینا دیدن آقا نمیشه، از 16 نفر ما 2-3 نفر موندن، تازه اونا رو من زنگ زدن گفتن تو چیکار میکنی، گفتم من میخوام سفر رو برم، دیدم گیر بد کنه ای افتادن، هیچی دیگه. بعد از 1 سال دیگه بنا شد بریم چین و خیلی سفر خوبی بود، به این خاطر که تو این سفر من یکی از آقای ممید 4-5 سال تو هنرهای زیبا بود و جرئت نمیکردم باهاش سلام علیک کنم، چون بسیار با ابهت و گای جوری بود که خیلی بچه‌ها ازش حساب می‌بردن، ولی توی سفر همراه آقای ممیز هم صابری دیدم که چقدر انسان نیکیه، چقدر آدم دوست داشتنیه. دوستان دیگه هم بودن، آقای حسینی، یه بار البته تو گفتگوام خدمتتون گفتم، با اینا سفر بی‌نظیری بود، بودن با اون انسان‌ها احساس کنم چقدر زیرکانه این کارو کردم. گاهی بعضیا فکر کنن که به حرف دلت گوش کنی حتما یه جا سرت کلا میره، من اکثر جاها به این حرف دلم، چیزی که دوست دارم گوش کردم، بعدم همیشه راضی بودم. احساس کنم برعکسی که میگن که دل توش هوشیاری نیست، احساس کنم اتفاقا هوشیاری اصله. اینه که خیلی سفر خوبی بود. نمایشگاه دیگه هم اینطور، ایران نبودم، برگشتم گفتن که بینال جهان اسلام کارت برنده شده، یه کاری به نام تولد زندگی مرگ این کار رو داده بودم. و نمایشگاهی دیگه در طی این سالیان سال داشتم که و اتفاق خاصی نبود، همینجوری کار بود و ارائه. آخرین نمایشگاه من نمایشگاهی بود اسم نذاشته بودم ولی در واقع برزخ بود، یعنی پیش خودم، یعنی اون موقع حالا زیاد این شکلی نبود که میذاشتیم نمایشگاه نقاشی علی زاکری، خیلی سیستمی نبود که براش استیتمنت بنویسی نام بذاری. نمایشگاهی بود برزخ، شرح حال و فضای خودم بود، تو گالری دی برگزار شد و آخرین نمایشگاه بود. 86 یا 87 بود. چرا؟ دارم کار میکنم. همون نمایشگاه یه موضوعی را من توش کار کردم که یک دو تاش ارائه کردم، همون که گفتم بهتون موضوعش خشونت بود. از همون سال تا به الان درگیر همون موضوعم هم. و با خودم تصمیم گرفتم که این دفعه تا کارا کامل نشه، راضی نشم، خودم با کارا اوکی نشم، نمایشگاه نذارم. نکته ای رو فقط فراموش کردم، آخرین نمایشگاه من، نمایشگاه انفرادی من بعد از دی پارسال بود، نمایشگاه طراحیام بود که به صورت خصوصی برگزار کردم، گالری نگاه. یه مجموعه ای از کارا بود که خیلی دوستشون دارم ولی یه مقداری به لحاظ این که 5-6 سال امکان نمایش نداشتم مونده بود که پارسال اسفند ماه این نمایشگاه رو در گالری نگاه ارائه کردم.
خصوصی
یعنی نمایشگاهی که دعوت میکنی بیان، یعنی جنبه عمومی نداره به خاطر نوع کارا و محدودیت هایی که داره برای بازدید کننده. خیلی خوب بود. اولین نکتش این بود که خود من تو نمایشگاه خیلی اوکی بودم با کارا، خیلی احساس میکردم وقتی 3-4 سال گذشته بود با کارا آشتی کرده بودم، یعنی راضی بودم که این کارا بره رو دیوار. بعدم فیدبکی هم که از آدمای دیگه داشتم خیلی فیدبک مثبتی بود و موضوعی هم بود که دوستش داشتم، یه فضای فیگوراتیوی بود از انسان ارائه کرده بودم.
امسال نمایشگاه رو میدید؟
تلاشمو میکنم، من الان هر روز کارگاه هستم که کار کنم، اما قول به خودم دادم امسال باشه. اما مهمتر از این که امسال باشه، میخوام اون کیفیتی باشه که خودم میخوام.
میشه خواهش کنم ما رو خبر کنیم که
حتما؟ باعث افتخار منه که شما تو این نمایشگاه حضور داشته باشید. نمایشگاه مال شماست، نمایشگاه بدون بازدید کننده که مگرنه من تو کارگاهم کار هست دیگه. اتفاقا اینو میسازیم میبریم که جان این کار با دیده شدن شماها، حیات شروع حیاتش با دیدن شما آغاز میشه.
مخاطب نمایشگاه به شما چی میاموزه؟
خیلی نمایشگاه خیلی چیزا به من یاد میده. یک، ببینید هنرمند، من حالا اینجوری هم، اینو نمیخوام به کلی و به همه ارتباط بدم، اصلا وقتی کار انجام میشه تا رو دیوار نره من نمیفهمم چه خبره. وقتی رو دیوار میره من خودم به عنوان یه مخاطب میرم اونجا قدم میزنم، یعنی اون کار مال من نیست، از من جدا شد. بنابراین اولین خاصیت نمایشگاه برای من اینه که اصلا خودم ببینم کجام، کارا چه اتفاق، چون به عنوان یه غیر رفتم و کارا رو میرم. اولینش اینه. دومیش اینه که یه جوری این اثر با مخاطب خودش داره رو در رو میشه، میخواییم ببینی دیالوگ تو این ارتباط برقرار میکنه یا نه، این مواجهه. بنابراین تاثیرگذاریشو میتونی متوجه بشی و حیات کار که داره شروع میشه و یه جوری از شر کار راحت شدنه. یعنی شما کار کنید توی کارگاهتون باشه ارائه نشه، یعنی اون کار رو کول شماست، اون کار باید بره. به محض این که رفت افشا شد تو نمایشگاه دیده شد، اون کارا از پروژه شما حذفه، میره یه جای دیگه، یه جای خالی میده که برای فکر و کارهای بعدی. این سه تا از خصوصیات بسیار مهم این نمایشگاه، به اضافه این که شما حضور دارید، شما زنده اید، شما دارید فکر میکنید، شما خودتو به چالش میکشی، با مخاطب در حال گفتگو هستی، نظرات منتقدین آدمای دیگر رو گوش میکنی و به یاد میده، مجموعاً یه جور فارغ شدنه، یه جور زایشه، یه جور ارائه و بیرون اومدن این کودک. و حالا میخوای نگاه کنی ببینین کودک تو چجوریه، کودک زیبایی، کودک زیبایی نیست. و البته مجموعاً همیشه تو نمایشگاه به من از که ارائه کردم چند روزی دچار افسردگیم و این همون زایش که برای یک مادر اتفاق میفته، چند روز نمایشگاه با این قصه درگیرم.
و شما مهمه که مردم بفهمن یا تجربه که برشون بفهمن یا لذت ببرن یا تجربه برشون توصیح.
خیلی لبم لذت میده که اونا لذت ببرن و متوجه اون داستان بشن، اما همه قصه‌م اونجا نذاشتم. یعنی این نه از غرور من میاد. ببینید، من وقتی با یه موضوع درگیرم 2 سال با این موضوع درگیرم، اینو در درون خودم پرورشش دادم. چه جوری اگه یه مخاطب میاد که 5 دقیقه میخواد ببینه بره و اگه نگرف باید من ناراحت کنه؟ مثل اینه که بچه منو تو خیابون یه نفر ببینه خوشش نیاد، بعد من بگم این که خوشش نیاد من، پس من بچه‌مو دیگه خونه نمیبرم. اون بچه منه، من بزرگش کردم یا در من رشد کرده، با من بوده. اما این که ببینم بچه منم مقبول دیگرونه، داره موفق میشه، داره، خب معلومه بهش افتخار میکنم، دوستش دارم، حتما علاقمندی من اینه که این کار بتونه لذت بده، آگاهی بده، اصلا میره روی دیوار بیه که انرژی بده، ارتباط برقرار کنه، تاثیرگذار باش. اما اگه یه جا نمیتونه زیاد اذیتم نمیکنه. یعنی یکی از چند واحد من پاس کردم، اسمش از کلوف کردن پوست. من فکر کنم این واحد همه ای ما باید پاس کنیم و حواسمون باشه که اذیت نشیم.
حالا باید به اذیت بشیم در برابر نقدهای منفی چجوری رفتارتون چیه؟ واکنشتون چیه؟ مثلا
کسی بد بگه. نقدهای منفی 2 جوره برام. یه جور منفی دیده اما توش یه آموزه بزرگه، به کار من فوش داده، اما توش نکته حقیقتی نهفته است که من از طرف میتونم تشکرم بکنم. اما یه نقدیه که اصلا کارو ندیده و اصلا متوجه نشده، توش یک حتی عدم صداقت دیده میشه در برخورد با اون کار. خب ناراحتی همراه با افسوسه که یک چیزی اینجای رابطه قطعه و شاید هم نکات دیگه‌ای میتونه برای منتقد بوده باشه، اما تلاش میکنم برای اونم. آره از خاصیت کلوفتی پوست استفاده کنم. و البته کلمه پذیرش کلمه بهتریه و بدونم که آدمای گوناگون نگاه متفاوتی دارن و پنجرهای متفاوتی برای دیدن دارن، اجازه دارن که خوششون نیاد.
من وارد سرفصل آخر میشم که چند سال ساله خواهیم یه نظر شما راجع مسائل عمومی فرهنگ و هنر آموزش، خواهیم که وضعیت آموزش در دورانی که شما بودین چجور بود و با وضعی که الان هست چجوریه و چه تفاوت های بود؟
وضعیت آموزش، خب من میتونم دوره هنرستان رو مثال بزنم. من فکر میکنم که دوره هنرستان یا بعد حتی دانشکده هنرهای زیبا که ما رفتیم و بعد از انقلاب فرهنگی رفتیم، مجموعاً دوره جدی بود و انگیزهای بیشتری برای یادگیری بود. و یادم هم میاد اساتیدی بودن که به این کار بسیار علاقمند بودن و داشتن درس میدادن، چون یادم فضای هنرستان برای من یه فضای پر از نقاشی بود، پر از هنر بود و تمام برای بچه هایی که میدم احساس یک علاقه عمیقی میکردم. من دوره هنرستانم از بابت آموزش دچار اختلال شد، برای اینکه به محض که ما 1 سال بود رفتیم، اوائل انقلاب بود، بعد بسته شد، بعد رفت کوچه سعدی، بعد رفت نمیدونم خیابون سپه، همینجوری در حال تغییر جا و مکان بودیم، به اضافه این که جنگ بود، درگیری بود، کارهای سیاسی بود. یعنی اصلا تنها چیزی که نبود اینه که ما یه جا به صورت منسجم بتونیم درسامونو بخونیم. اما وقتی فکر میکنم احساس کنم من تو دانشگاه بزرگتری بودم، یعنی همون داستانام ازش غافل نبودم و خیلی رو من کار کرد. ولی به لازه یک آموزش منسجم دوره ما یک چیزایی رو از دست داد و دوره هنرهای زیبایی که من بودم، حالا هم خاطرات خودم یادم میاد، هم با بچه‌هایی که الان بچه‌ها اونجا دارن ادامه تحصیل میدن با هم گفتگو میکنیم، مجموعاً دوره ما جدی‌تر بود، انگیزه برای این داستان بود و یه آرمانگرایی هم توش بود. الان این قصه خیلی به مفهوم پاس کردن سریعاً برم بگذرونن، احساس میکنم که کیفیتش پایین‌تر شده. دلیلم داره، دلیل اینه که نیروی جوان، نسل جوان امروز خیلی از آموزهای خودش رو از رسانه ها داره میگیره، یعنی از یک طرف میاد اطلاعاتی را داره رصد میکنه در اقصانقات دنیا باش، بعد میاد اونو عقبتر از اونو یه جایی تو کلاس میبینه، تو من استاد میبینه، بنابراین اعتمادش کم میشه. اینه که کارکرد کلاس به اون شیوه قدیمی که ما داریم اساساً داره یه جوری ضرورتش رو کم میکنه و مثل این که اصلا دانشکده ها بناست که وارد یه جایی دیگه بشن، وارد یه جایی بشن که مدیریت کنن، وارد یه جایی بشن که ایجاد عشق علاقه بکنن و به دست آوردن و جستجو رو به خود دانشجو بسپارن، که البته این تناقض هست و هنوز این اتفاق نیفتاده. هنوز واحدهای دانشگاهی ما با 30-40 سال قبل هیچ تغییری نکرده، مورد بازبینی واقع نشده. و ببینید در نهایت ما از هر 5-6 سال میتونیم یه بار بازبینی بکنیم، تغییرش بدیم، یه چیزای جواب نمیده، اما نرفتیم سراغش به صورت جدی این کار انجام بدیم. اینجاست که خیلی فضای آموزشی ما داره ضربه میزنه. این همه انرژی، این همه تلاش برای قبولی کنکور، این همه هزینه‌های مادی اقتصادی و اینا، ولی 4-5 سال میره باهاش صحبت میکنی میگه چیزی زیادی به دست نیاوردم. یعنی احساس میکنی که این خیلی حیفه، انرژی زیادی داره هدر میره و اون بازده لازم رو نداره.
توی نظام آموزش قدیم طراحی خیلی نقش داشت در آموزش نقاشی، ظاهرا شده میشه الان این اهمیتش توی آموزش خیلی اومده پایین.
بله.
سوال اینه که شما این رو چجوری ارزیابی میکنه؟ یعنی واقعا درسته که میاد پایین یا نه؟ چجوری این داستان طراحی؟
اهمیت طراحی برمیگرده به نوع تعریف که ما ازش داریم. یعنی تعریف قبلی که دوره ما از طراحی میکردن معنیش این بود که هر کس که میخواد نقاش بشه برای اجرای اون، انجام اون، نیاز به طراحی، دست قوی و توانایی کشیدن لازمه. تعریف اون موقع بود. با همون تعریف یه جای ضرورتش از دست، چون الان لزومی به اون کار نیست. شما با دستگاه‌های گوناگون به شکل‌های گوناگون میتونی اصلا ضرورت اون طراحی رو حس نکنی. به این خاطره که در بعضی جاها شاید اون اهمیت ازش از دست داده. اما نوع دیگه ای از تعریف هست که من خودم به این دومی اعتقاد دارم، طراحی برای صرفاً قدرت و دست و توانایی، ارتقای توانایی کشیدن نیست. طراحی از نظر من یک جوری دعوت ما به دیدن، فهمیدن، درک عمیق هستیه. این نوع طراحی هیچ موقع ضرورتش از دست نمیده، همیشه باید ادامه داشته باش. خودمانم تو سیستم تدریس این موضوع را از این زاویه اگه نگاه کنیم، نه طراحی حضور داره، نحوه دیگه‌ای به طراحی داره نگاه میشه. و اتفاقا به نظر من طراحی الان به عنوان یک رشته مستقل که فقط میتونه یه هنرمند طراحی کنه، الان اهمیتش بیشتر شده، چه در جهان چه در ایران. طراحی که دارن کار میکنن احساس میکنم که اهمیت بیشتری پیدا کرده.
مثلا از انقلاب یه تشکلایی، یه سبکای چیزی به اسم مثلا فرض کنید سقاخانه‌ای، هنر مدرن، یا مثلا کالای مثلا تالار قندری.
بله.
میشه راجب اینا بگیم برداشت شما چیه؟ مثلا این مثلا سقاخانه‌ای چی بود یا چی برداشت شما دارین؟ الان هست نیست؟ ظهور داره یا نداره؟
این اتفاقا را بودن آلترناتیو ها یا یک کانون هایی که در رابطه با هنر داره بحث گفتگو میکنه چیزیه که همین نمونه تالار قندریزی که مثال میزنید یا سقاخانه، اینا اتفاقای مهمی هن. همین الانش که شما اون منابع متونی که همون موقع گفتگو شده، آقای پاکباز بودن، آقای جودت بودن، آقای موسوی بودن، اینها ببینید چقدر نسبت به این نقد اون دوره باش جدی برخورد شده. یا همین جستجویی که نقاشای سقاخونه دارن، فارغ از این که حالا اینها چقدر عمیق میشه، چقدر نمیشه، چند نفرشون ادامه میدن، ولی اینها اتفاقای مهمی هن. و اتفاقا بعد انقلاب جاشون بسیار خالیه و گروهای تشکیل میشن، ادامه میدن، ولی شاید انقدر جدیده که انقدر دیده نمیشه، یعنی هنوز از روش زمان عبور نکرده. ولی من همچنان احساس میکنم که به اون قدرت اون دوره ما هنوز کانونی را نداریم که شکل گرفته باشه. هستن انجمنایی که اگر نقاشا تلاش بکنن میتونه قدرتمندتر از این باشه، محل یا کانونی باشه برای ایجاد انرژی، فضایی که هنرمندا با بودن اونجا هم حس بهتری دارن، هم در واقع دنیای قدرتمندی رو برای خودشون تصویر میکنن. من فکر کنم جاش خالیه و لازمه که خیلی تشکلهای جدیتری برای این باشه که بتونه هنرمندا رو دور هم جمع بکنه. و بعد از انقلاب یه سری گروهایی بودن مثلا گروه سی، جوان بودن اومدن، یه گروهای دیگه هم که حالا اینجا شاید حضور ذهن ندارم بگم کار کردن. اما یکی از معضلای مملکت ما ادامه دار نبودن یک اتفاقه. اساسا تو کار جمعی یه جایی که ما بناس هم دیگه رو تحمل بکنیم صبرمون کمتره. بعد از یه دوره‌ای با اتفاقایی می‌بینی این جمع دوباره فاصله می‌گیرن از هم، روز از نو و روزی از نو.
میشه بگید که چرا ما از این نظری که هم که توضیح میدیم، یعنی ما چرا مثلا قبل از مثلا زمان قاجار یا قبلش به هر یه مکاتبی وجود داشته توی مملکت که شما نقاشی قاجار رو می‌بینی بدونی که اسم قاجار روش نوشته باشه میفهمی که مال دوران قاجاره. یعنی همه این نقاشی ها یه بچه مشترکی داره، یه سبکی داره، یه نگاهی داره که میگیم قاجار. یا مثلا فرض کنیم تو کارهای مثلا فرض کنیم مینیاتورها، مثلا فرض کنیم مثلا ببینیم که یه بچه مشترکی تو اینا هست که داره یه تعریف میشه. ولی ما تو این چه مثلا بعد از این تالار قندیز که جمع شد که یک کاری بکنه، یا اون جماعتی که جمع شدن که مثلا یه مثلا سبک مثلا فرض کنیم سقاخانه ای رو به وجود بیارن، ما نمیبینیم مشکل در کجاست. یعنی ما چه مشکلی داریم که نمیتونیم، چون نمیتونیم که یه مکتبی یه سبکی رو ایجاد بکنیم مگر اینکه دیالوگ برقرار باشه، نیست؟ و آدم ها با هم دیگه تجربه کنن، تمرین کنن، مثلا گروه برنامه‌نویسی. چرا اینا تش منجر به یک حادثه نمیشه؟ مشکل ما، سوال من اینه مشکل ما کجاست؟
میتونم بگم هم مشکل هم مشکل نیست. خاصیت زمان است. شما مثال زدید دوره قاجار، چطور ما تو اون دوره این انسجام نوع برخوردها را با همدیگه یگانه میبینیم. دوره باروک هم شما یگانه میبینید، دوره مانریسم هم شما یگانه میبینید. من میخوام بهتون بگم حتی تو فضای ایدئولوژیک شما دوره قاجار تعدد نگاه ایدئولوژیک داشتید انقدر. ببینید یک یا دو ایدئولوژی اونجا. ببینید الان در جهان معاصر به تعداد آدمایی که توی پاریس زندگی میکنن به تعداد اونا دین و عقیده و ایدئولوژی وجود داره. این کار بشر رو سخت کرده، اما از اون طرف دیگه به یه چالش عمیق داره میبره. اونجا خیالش راحته، یه دیدگاه بیشتر نیست، ولی الان بشر میره رو هوا برای اینکه هر کسی بناست به صورت فردی فضای نگاه زندگی خودش کشف کنه. من میخوام بهتون بگم این پراکندگی، این ناهمگونی حاصل فضای جهان معاصره که شما توی خانواده سنتی تو ده نفر متوجه یگانگی تربیت و دیدگاه می شدید. الان به تعداد بچه ها نگاه، رشته، تفکر متفاوته. خاصیت جهان معاصره. تو جهان معاصر به تعداد نقاشا هر کدوم راه جدیدی را میرن و تمام دیدگاه و سبک‌ها و روش‌های تاریخ هنر تو جهان معاصر حضور داره. شما میتونی مثل رامبراند کار کنی، مفاهیم خودت بگی، شما میتونی مثل پیکاسو کار کنی. یعنی میخوام بهتون بگم که این تعدد رأی، این تعدد نگاه حاصل فضای جهان معاصره و میتونه از یه نگاهی تشتت هم بهش اسم بذاریم یا در هم شدن هم اسم بذاریم، اما من فکر می‌کنم همه چیز حاصل شرایط زمانه خودشه، بنابراین هنر یا نقاشی هم نمیتونه بیرون از این خواست زمانه باشه.
شما که از تالار نقش که هیچ برداشتی نداری؟
آثاری که اونجا گذاشته میشد، یه مجلاتی دیدم که تک رنگ، یه جوری مثل که حالا شبیه پولیکوپیای اون موقع، یه مواردی را در مورد اون زمان آثاری که اونجا بوده می نوشتن، یک سری نقدایی که در مورد لزوم هنر در اون زمان یا اینکه آثاری که اون موقع گذاشتن. ولی این موضوعی که میگم مال خود منم 25 سال 30 سال پیش. بله بله، آی پاک باز، آی موسوی، آی پاک باز. بله.
خب میشه به من بگید تو این دوران معاصر، این 50-60 سال 70 سال، نقاش های ایرانی تأثیر گذار کیا رو شما تو زندگیتون هست بیشتر میشناسید؟
پاسخ دادن یه مقداری سخته، به این خاطر که تعدادشون کم نیست. بعد چون میدونید اخیراً هم حرف هنرمند عید امسال یه اینطور کاری رو کرد، یه سوالی ایجاد کرد که هر کدوم از هنرمندا 10 تا هنرمند رو مطرح بکنن. ولی با این حال من همین الان بگم دارم فلبداهه میگم، اینه که تعداد زیادی هن و میشه گفت ما مرهون بودن اونا، کار اوناییم، ولی خیلی دقیق الان بخوام به ترتیب بگم سخت.
از شما خیال چیه، خلاقیت چیه و رابطه خیال و خلاقیت چیه؟
من نمیدونم خیالو با تخیل یکی بگیرم یا اینکه خیالو به تنهایی بگیرم. من فکر میکنم آدمی که تو مریخ زندگی میکنه، اگه بگیم خیالتو اسکن بکنیم با آدمی که توی امریکا، با آدمی که ایران، بسیار متفاوته. و این تفاوت به دلیل اینه که چه چیزی از زندگی بیرونی داره به اون خیال میدی. شما که خوابایی منو نمیبینید، منم خوابایی شما رو نمیبینم. شما چه چیزی را عکس برداری کردید با چشماتون که حالا موقعی خواب؟ من فکر میکنم که خیال اون فضای غیر عینی اتفاقای زندگی من، اون جایی را که میبینمه که دارم به ذهنم میدم، داره اونو روش کار میکنه، مطابق به اون شکلی که علاقمند روش کار کنه داره دوباره تغییرش میده، ور میره باش، درگیره باهاش. این حالا گاهی من جز نقاشایی میشم که مثل نقاشای سورئالیست که اساساً هر چی میاد از اون خیال من میاد، عکسی از این جهان اونجاست یا از جهان پنهان من که عالم ناخودآگاه میتونم بگم از اونجا داره آثار من تغذیه میکنه. که البته گاهی خرد ما مانع اون بروزه، مگر اینکه از خرد یا خواهش کنیم یا تعامل گفتگوی ایجاد بکنیم که به کناری بره که من شاهد اون فضای ناخودآگاه خودم باشم. من خیالاتم با اینکه من دو جور کار میکنم، هم فضای عینی دارم هم فضای ذهنی دارم، گاهی اینا با هم ترکیب میشن، با هم در حال گفتگو هست، اما خیالات من هم چیزی بیرون از این فضای زندگی نیست. اما اونجا دیگه شکلش متفاوته. اون سنگ دو تنی که اینجا رو زمینه، شاید در خیال من گذاشتمش روی ابر. برای همین میخوام ربط بدم به موضوع خلاقیت. من فکر میکنم اگر میزان بازیگوشی خیالات من این بازیگوشی را بلد باشه که از جهان عینی فاصله بگیره، اجازه میده که میزان خلاقیت من بیشتر بشه. برای همین آدمی که خیلی مستحکم به لحاظ ذهنی و فیکس به لحاظ عقیده باش رو در روشم، امکان جا به جایی و تغییر هیچ شیئی را نداره، چون همش در یک چارچوب و به صورت منطقی داره اونو بررسی میکنه. اما من این خیال رو دارم، این بازی رو دارم، و بنابراین تمام چیزهایی که از زندگی هستی و بیرونی و عینی و واقعی به سمت من پرتاب میشه، من دارم رو اون کار میکنم، اونجوری اون ارائه میدم که من بناس پرورش بدم، نه چیز جدیدی رو که من بنا نیست خلق کنم. من اونا رو میگیرم، همونای زندگی منه، اما به یه شکلی که من دوست دارم، من چیدمان میکنم، من نسبت بهش دیدگاه دارم، اونو ارائه میدم. خلاقیت از نظر من امکانیه که به تو اجازه میده به صورت سیالی نسبت به مفاهیم، کدهایی داده شده بتونید باهاش درگیر بشید، و به نوعی کاملا ربط داره به جسارت آدم، خلاق، به سیالیت من، به بازیگوشی من، به نترسیدن من که قادرم این کارو بکنم. من الان تو فضای کودکان ما، تو نقاشی کودک که تو مدارس واقعا بعضی جا احساس میکنیم فقدان یک مربی خوب و براش داریم، گاهی به این سمت میرن که واقعا زنگ هنر و این داستان نقاشی مواردی چه ربطی داره و چه ضرورتی داره. من فکر میکنم اون بازی گوشیه اگه نباشه، اون دادن جسارت به کودک برای تغییر جهان اطرافش نباشه، شده یه تکه چوبو بهش بدیم، یه کاغذو بهش بدیم که خودش اعمال کنه، این از اون دوره یاد نگیره، این آدم میخواد هر کاری بشه بعدن اون میزان خلاقیتش تو کار بسیار اندکه. من فکر کنم فقط دنیای خلاقیت اصلا بنا نیست فقط تو جهان نقاشی ما باشه، این خلاقیت بناست برای همه انسان‌ها در هر کار شغلی باشه که بتونه از زاویه جدیدی، از فضای نوعی امکان دخل تصرف تو اون کار داشته باشه و بتونه اسمشو بذاریم نوآوری، بتونه نوآوری کنه.
میشه بگیم که شما تعریف شما از یک اثر هنری ارزشمند
نسبت به اتفاقی که درش افتاده صادق باشه و کیفیتی توش اتفاق افتاده باشه، حتی شده یه گلدوزی که یک زن در فلان روستا انجام داده، اگر این دارای اون کیفیت باشه و انرژی و یک صداقتی در انجام اون توی کار اتفاق افتاده باشه و با سنجه‌های ما، منظورم از کیفیت خیلی کلیه، مثلا الان شما گلیمی را میبینید که شاید اون کس که این بافته نه مبانی میدونسته نه جنبه زیبایی شناسی، اما یک کیفیتی تو فضای اون به صورت ناخودآگاه وجود داشته که ما را به تحسین وامی داره که چجوری این رنگ ها اتفاق افتاده، کنار هم قرار گرفته. بنابراین میتونه مال اون گلیم باشه، میتونه اثر فلان نقاش معروف جهان باشه، یعنی یک جوری روی اون کار اون هنرمند تمام نیرویی که نیروی حرفه‌ای خودش رو صرف اون کار کرده باشه، اون کار جاودانه میکنه و میمونه.
شما که توی این کشور داریم بزرگ شدیم و کار بکنیم، به نظر شما چقدر فرهنگ و سنت های این سرزمین تو کار شما وجود داره؟
مگه میشه موسیقی که من اینجا وجود داره تو فضای من، تو نگاه من، تو فضای کاری من تأثیر نذاره؟ نه اینکه من، آخه دو جور این تأثیر است. یک جوری که من به عمد میرم و برای اینکه نشون بدم هویتم چیه اونا رو مورد مطالعه قرار میدم که به زور بیارم توی کارم. یه جا هستش که شما اصلا چه بخواین چه نخواین آروم در کنار اون زندگی بکنی و بهش علاقه مند باشی، اون تو کار شما حضور پیدا میکنه. برای مثال یه انسانی من بهش خیلی علاقه مندم، استاد منه، هیچگاه هم به من اصرار نکرده که حرفای من آویزه گوشت باشه، ولی من از این آدم چون خوشم میاد و دوستش دارم و بهش اعتماد دارم، هر جا برم حتما از گفتگوهای اون استاد یه فاکت میارم، یه سند دارم. عنصرهای بصری و فضای فرهنگی زیبایی شناسی ما هم بیرون از این داستان نیست. مثلا الان یه رنگ آبی تو کار منه، من اون رنگ آبی خوشم میاد و بعد رفتم دیدم که تو فضای فرهنگی من اون نوع آبی را شما میتونید ببینید. یا گاهی اوقات که مثلا این نگارگری خودمون من بهش نزدیک شدم، دیتیلاشو دیدم، یه فضایی داره که اگه بمونم باهاش علاقه من بشم خودشو پرتاب میکنه توی فضای کار من. قطعا ما هر کاری بکنیم، مثل الان من روبروی شما نشستم، هر کاری بکنم نمیتونم جلوی نوری را بگیرم که داره به من میتابه. ما هر جا که میریم تأثیرات اون فضایی که داریم زندگی میکنیم دائما در حال تابشه به ماست.
شما چه تعریفی از هنر سنتی دارید و چه تعریفی از هنر مدرن؟ آیا این دو با هم در تعارض نظرشون؟
هنر مدرن و هنر سنتی در تعارض نیستن، در تعاملن، در بدبستونن. و میخوام بهتون بگم که توی آثار هنری ما از نقطه صفر چیزی را نمی سازیم، چیزی را که وجود داره می گیریم و دوباره تحت تأثیر این جهان معاصر تغییرش می دیم، همینجوری که توی دیدگاه ها و ایدئولوژی ها این تغییر داره به وجود میاد. مگر اینکه اصلا نتونه خودشو بروز بکنه، با در نهایت از مهلالشو می تونیم ببینیم. بنابراین اون انرژی، اون فضای قدرتمندی که اونجا وجود داره خودشو به شکلای دیگه داره ارائه میده. بنابراین من اینو در تضاد نمیبینم، در یک گفتگویی میبینم که با هم دیگه دارن. مثلا میگم توی مکتب سقاخونه این اتفاق براش افتاده، حالا تو کار یکی از هنرمنداش خیلی بارز میبینید، حتی فضای سنتی به این وارد میشه، بعضی ما میبینید فضای سنتیه به این وارد نشه، ولی فضای دیدگاه اون جهان سنتی توی این کار یک جوری حضور داره. بنابراین کاملا اینو یک تعامل گفتگو میبینم بین سنت و مدرنیته امروز که میتونه در تکامل هم، در تکمیل هم دیگه به هم کمک کنه. نظرم در مورد کارهایی که امروز تو جهان معاصر اهم چیدمان، اینستالیشن وجود داره، اینا همینجوری که در مورد دیدگاه ها گفتم که خاصیت جهان معاصر رسانه جدید، کارهای جدید رو میطلبه، اینها هم بیرون از این هیته نیست. بنابراین بخشی از هنر میبینم، بسیارم تاثیرگذار میبینم. حالا گاهی کارا خیلی کیفیه، گاهی هم در واقع یک نوع تجربه‌ای که داره انجام میشه و هیچ تقدم تأخری هم براش قائل نیستم. برمیگرده که شما به عنوان رسانه کدومش انتخاب میکنید، این معنیش نیست که من دوست نداشته باشم، اما من اتفاقا بلاز ذهنی تلاشایی هم کردم، ولی احساس کردم من با نقاشی راحت‌تر میتونم این کار انجام بدم. اگر فکر کنم یه روزی قادرم، اگه امکاناتش ایجاد کنم، شاید احساس کنم اون بهتر داره پاسخ میده. بنابراین اینا هیچ کدوم جای همدیگر رو نمیگیرن و باز مثل همون مدرنیسم و سنت که در تعامل گفتگو هم، اونم یک ابزار جدیدیه برای جهان معاصر که میتونه به غنا و به کیفیت کار هنری کمک کنه.
به نظر شما رابطه مدرنیسم با هویت ملی چیه؟ آیا جهانی شدن چه تأثیری در بقا و حیات هویت ملی
ممکن داشته؟ اون هم لاجرم جهانی شدن برای ما برمیگرده چگونه داریم تلفیقش میکنیم، آیا چیزی رو باهاش نابود میکنیم، یه چیزی رو براش تلفیق میکنیم، احیا میکنیم. من الان روبروی شما نشستم، لباس من چقدر یه لباس 300 سال پیش ایرانه. ابزارهایی که من استفاده میکنم، دوربینی که روبروی منه، نورافکنهایی که داره به من میتابه، موبایل، رسانه، همه اینا. ببینید واقعیت امروز اینه که جهان یگانه است و هی در حال تعامل گفتگوی با همه. ما فکر میکنیم که ما تحت تأثیر از اونا داریم میگیریم. آثار ماتیس شما ببینید، کاری رامبراندو ببینید، اصلا جهان داره از همدیگه همین جوری داره تغذیه میکنه برای تعالی خودش. منتها نکته بر اینه که گاهی شما ارزشایی را دارید اما انقدر به نزدیکه شما نمیبینید چیزی که برای یک نفر در جای دیگه خیلی معتبره میاد و اعتماد به نفسی که من ندارم باعث میشه که اون چیزی که خودم دارم رو نابود کنه و اونو بپذیرم. و این برمیگرده به مشکل خود من. در صورتی که من باید چشامو باز کنم، کل جهانو ببینم به عنوان یک کل ارزشی که برای حیات انسانی نیازه، بدون این که بخوام قضاوتش بکنم، بدون این که باهاش احساس کنم منافات داره و دچار تعارض باشم. من دغدغه هویت ندارم خودم. من احساس میکنم که تو این فضا هر چیزی که ارزش اینو داره، یعنی قدرتمند داره، خودش برای زندگی بشر لازم میدونه، حضور خواهد داشت. اون چیزی هم که کارکردی نداره خودشو هضم میکنه. ولی این بر میگرده به این که، مثال میگم، رجعتی که آقای تناولی تو کاراش داره، خیلی مجسمه‌های کوچیک، ابزارهای کوچیکی که توی ویترینای گرد گرفته اصفهان وجود داره، از اون فضایی که چشم من یا دیگری اونو نبینه، ایشون اینا رو دیده و آورده توی کارها به شکل دیگه، به زبان معاصر اونو تو کارها شرایط داده. من میخوام بهتون بگم که این جهان ما، این هویتی که وجود داره، یه بخشش برمیگرده به آگاهی، تیزبینی من که ببینم چه چیزایی را میتونم به کار بگیرم، نه صرف تعصبم و به عنوان یک ارزش بصری، به عنوان یک ارزش هنری تو کارام به کار میگیرم. اما با این وجود این دغدغه رو ندارم که حتما کسی اومده اینا رو از دست من بگیره و من باید دو دستی اینو بگیرم که نابود نشه. من احساس میکنم که هم از سمت این من هنرمند باید اون ارزش ها رو ببینم و به عنوان یک ارزش، نه متعصبانه، و هم بتونم رهاورد جهانی رو ببینم. و این داستان همینجوری در حال تعامل گفتگو داره یه ارزش رو ایجاد میکنه که صرفاً هم ملی نیست، میتونه جهانی باشه. بنیست این دیالوگی که من میگم، فیلمی که من میسازم، صرفاً کار کرده محلی داشته باشه، کار کرده بومی داشته باشه. گاهی حرفی که شما یه فیلمساز میزنید شاید توی فرانسه یا جای دیگه بیشتر عمیق‌تر داره شنیده میشه تا اینکه اینجا. به همین خاطر مرزبندی به همون صورتی که به صورت سنتی 200 سال پیش بوده الان دیگه برای من نامفهومه و بی‌معنیه.
اثر شما وضعیت هنر و نقاشی در حالات تو کشور در چه شرایطی هست؟ آیا مثلا معاونی داریم نداریم؟
وضعیت نقاشی به طور مشخص نگاه من خیلی نگاه مثبتیه، به این خاطر که هم به صورت کمی الان این تلاشا رو میبینم توی جهان تجسمی داره اتفاق میفته، هم تو آثار بعضی از هنرمندای ما کیفی این اتفاق داره میفته، و دقیقاً هم تحت تاثیر فضای دیگه مونه. یعنی ما نمیتونیم فکر کنیم ماشینمون در حد بنز شده ولی مثلا نقاشی ما در یه جای دیگه است. اینا خیلی در ارتباط با همن. اما اگه بخوایم مقایسه هم بکنیم، در حال حاضر جهان نقاشی ما جهانیه که بخصوص با جوانهایی که الان دارم میبینم به صورت کمی زیادن، اما واقعا تعدادی را میبینم که عمیقا دارن کار میکنن، جدی دارن کار میکنن، برنامه ریزی دارن میکنن، میبینن آینده را تو کارشون. به همین خاطر نمیخوام ازش مدینه فاضله ایجاد کنم، اما من نگاهم بهش نگاه مثبتیه و شاید به همین دلیله که همچنان گوشه کارام معلمی با منه که بتونم اگر جایی کاری از دستم برمیاد نقش خودم رو ایفا بکنم.
ما الان مثلا جهان کجای جهان استادیم؟
من نمیدونم ما کجای جهان استادیم، یعنی حالا واقعا نمیدونم ما کجای جهان استادیم، ولی یه جایی از جهان استادیم و لازمش اینه که چقدر پی ببریم که نقش ما چیه. یعنی متر نمیتونم بکنم،
مثل بقیه چیزی که مبارسه میکنم به 154 رام، 156 رام، 158 رام،
عدد نمیتونم بگم، اما ما تو نقاشی در جایی استادیم که حرفی برای شنیده شدن داریم و علاقمندیم که این حرفا رو بزنیم و جهان علاقمند اینا رو از ما بشنوه. از این بابت ما در جای خوبی هستیم که هم ما میخواییم بگیم هم جهان میخواد بشنوه.
ما شما تو کارهای ما نوآوری هم میبینید؟
نوآوری یک کلمه است، گاهی تو دنیای صنعت میتونید تعریف کنید، گاهی من نوآوری را این میدونم که من با زندگی اکنون، با جهان هستی، با تمام فرمول ها و پیچیدگی الانش درک درستی داشته باشم و اون درک من تو کارم داره راه پیدا میکنه. این یعنی نوآوری. یعنی ما چیزی را ایجاد نمیکنیم، ما دوباره اساسا فضای هنری معنی را معنی مجدد میسازه، معانی را از قبل آدم ها ساختن، خود بشر ساخته، اول که چیز معنی نداشت، اسامی را بشر داره میذاره. هنرمند به خاطر نوع کارش دوباره میاد اون معنی را میگیره، تغییراتش میده، معنی جدیدی از همون شیی که قبلا برای کار کرده دیگه داشته استفاده میشه. یه جوری من تا کودکم در این راستا موجود فعالی میبینم، چنگال رو ور میداره، کارکرد چنگال برای غذا خوردنه، ولی شبیه شونه است، میگه من میتونم با این موامو شونه کنم. در عمل کودک معنی چنگال عوض شده و عمل کردش هم تغییر داده. هنرمندم داره همین کار انجام میده، یعنی اومده که معانی که وجود دارن و با نگاه جدیدی که داره تغییر بده، یا برای ایجاد پیغام جدید، ایجاد معنی جدید، یا ایجاد یک رابطه جدید با انسان‌های دیگه.
میشه بگیم که الان وضع آموزش هنر تو دانشگاه و انسان ما هم چجوری هست؟
قبلن هم گفتم وضعیت آموزش هنر توی دانشگاه‌ها من خوب نمیبینم. اولین دلیلم اینه که اگر یک جایی، اگر دانشگاهی موفق باشه، باید قادر باشه در دانشجویان خودش نسبت به اون رشته علاقه ایجاد کنه و افزونش بکنه. آمار دقیقی ندارم، ولی میدونم با اکثر بچه‌هایی که برخورد دارم قبل از دانشکده هنر علاقه‌شون بیشتره، ورود که پیدا میکنه احساس کنه اون میزانه که میخواسته بهش داده نشده. به همین خاطر احساس میکنم در اولین وظیفش دانشگاه هنر ما دچار مشکله که ایجاد علاقه و ایجاد جذبه است برای این. حالا تو مراحل بعدی اینه که چه چیزایی به اونا میدید، تو اون بخشم احساس میکنم که ماها بروز نیستیم. حالا زیاد تاکید رو بروز بودن ندارم، یعنی اصلا نمیخواد بروز باشیم، اینکه ما از امکانات خودمون بهره لازم رو ببریم، اشراف بهش داشته باشیم و بچه‌هایی که به ما مراجعه میکنن، چون بعضی از این بچه‌ها برای اینکه وارد این رشته بشه مجبور شده حتی با خانواده‌اش گفتگو بکنه، حتی دچار مشکل شده، دچار اختلاف شده. اما همین آدم میاد دانشکده، آخر دانشکده پدر یا مادرش میگه دیدی گفتم نباید بری، در صورتی که یک دانشکده اصلا جهان هنر میتونه به همه آدما چیزی بده که هیچ موقع ما ازش پشیمون نشدیم، ورود پیدا کردیم به این عرصه. به همین خاطر من ضعیف میبینم فضای آموزشیمونو، سالیان سال ما به صورت مشخص مطالبی را که تدارک دیدیم بازبینی نکردیم، قوانین را که بهش نوشتیم تغییر ندادیم، واحدایی که برای دانشجوها گذاشتیم هیچی دست به سر گوشش نکشیدیم، اصلا بعضی بخشا جواب نمیده. من یه مثال براتون میزنم. الان توی دانشگاه‌های هنری شما که وارد دانشگاه میشی، دو مرحله مبانی هنرهای تجسمی براتون میذارم. مبانی هنرهای تجسمی یک، مبانی هنرهای تجسمی دو. تا اونجایی که من یادم سالیان سالین است. خب اگه با من گفته بکنم من موافقش نمیدونم، چون احساس کنم در ورود ما با شروع با مبانی شروع بکنیم میتونه انقدر این تجزیه تحلیل ذهن ما رو بالا ببره که بترسونه ما از آزادانه کار کردن، ما را از جاده خاکی رفتن ما را بترسونه. بنابراین من احساس کنیم مبانی را یا دوره کارشناسی میتونه نذاریم، میتونیم نذاریم، یا میتونیم در اواخرش جزو واحدایی باشه که اواخر. خب این خیلی مهمه. شاید به نظر ما میگیم فرقی نمیکنه، به نظر من فرق میکنه. ما حتی غذا درست میکنیم میدونیم پیاز رو کی بندازیم، سیب زمینی رو کی بندازیم. مگه ممکنه که این تقدم و تأخرش روی این حساب، چه به لحاظ مطالب، چه به لحاظ نوع ارائه، چه به لحاظ کیفیت درس دادن، چه به لحاظ فضای آموزشی. ما اصلا میخواییم بریم دانشگاه از دیدن اون فضا میخواییم لذت ببریم. ما برای چی برای دیدن جنگل میریم؟ میریم کنار دریا برای که از اون فضا. ما حتی فضای واقعی دانشگاه ما حس خوبی با آدم نمیده. حالا مسائل انسانیش، قصه های دیگه ای که میتونه درش باشه، استرس هایی که میتونه به من وارد بشه، روی این حساب من فضای آموزشیمونو آره مناسب نمیبینم و لطمه داره میزنه به علایق بچه هایی که تو این رشته ها کار میکنن. برای پاسخ دادم به سوال شما که چطور اسم 4 تا هنرمند خارجی رو از یه نفر میپرسید میتونه به شما بگه ولی هنرمند اینجا رو نمیتونه بگه، انقدر سوال طولانی و سختیه. شما باید یه گروهی را توی سازمان بذارید، بعد از 5 سال این تحقیق رو به شما بده و آسیب شناسی بکنه. میخوام بهتون بگم انقدر پیچیده است و طولانیه. اما من همینجا حالا یک نکته خیلی کوچیکی رو بهش اشاره میکنم. من از شما سوال میکنم، شما در مورد فوتبال ما هم سوال بکنید همین اتفاق میافته؟ نمیافته. آره. در مورد کشتی چطور؟ اما در مورد نقاشی اتفاق میافته. اولین نکته اینه که انقدر ما تونستیم تو فضای ورزشی با آدما حضور داشته باشه، اطلاع رسانی بکنیم، تو فضای هنری چی؟ شما الان کانالای رادیو رو هر جا بزنید در مورد صحبت ورزش، اما موضوع هنر چی؟ هنر اون جوری که لازمشه تو فضای واقعی زندگی ما در جریان نیست. البته این میخوام بهت بگم تو کل دنیا یه جورایی این شکلی هست و این شاید یه جوری خاصیتش باشه، چون بنا نیست مثلا فیلسوفای ما اندازی فوتبالیستای ما، چون یه سری رشته ها عمومیه، یه سری رشته ها عمومی نیستش. یک سری رشته ها تو چشمه، یعنی دائما ما اونا داریم ارائه میدیم. بعضی از رشته ها مثل فلسفه تو چشم نیست. اما با این وجود اون مهری که نسبت به اتفاقای ورزشی چه به لحاظ مسائل اقتصادی پشتیبانی در این قصه وجود داره، تو موضوع هنر اصلا این شکلی نیستش. و از بابت دیگه برنامه ریزی هایی که میشه، اولویت هایی که برای مسائل دیگه قائل هستیم تو فضای هنری نیستیم. این فقط از سمت دولت ما نیست، تو آدم های ما هم که با صحبت بکنی اون هنر، شما با 5 نفر از خانواده ها صحبت کن که موافقی دختر یا پسر شما به رشته هنری، همه با یه ترس و لرز این حرف رو میزنن و زود میگن آیندهش چی میشه. یعنی میخوام بهتون بگم که هنوز نتونسته به عنوان یک جایگاه، یه فضایی که میتونه یه نفر بره زندگیشو بهش اختصاص بده، تو رشته های ما دیده نمیشه. یعنی آدمای ما نسبت بهش غریبن. من فکر میکنم که قطعا شرایط اقتصادی و اجتماعی یه جامعه تو این داستان موثره. شما 50-60 سال قبل رو در نظر بگیرید، کدوم خانواده ها بچه هاشونو میذاشتن موسیقی یاد بگیره؟ 70 80 سال پیشو در نظر بگیرید، آیا آدما با درآمد پایین یا شرایط دیگه یا بچه‌هاشون سمت هنر میرفت؟ این نبوده. من فکر کنم این داره به ما اشاره میکنه که شرایط اقتصادی و اجتماعی چقدر میتونه تو این داستان موثر باشه. بودجه‌هایی که براش اختصاص میدی چقدر؟ از سمت دیگه کاربردا میتونه. اینجا الان با هر کس که صحبت میکنی، به خصوص توی مثلا شهرستانا، فکر میکنه که باید یه شغلی رو پیدا کنه که در اولین بخش مسائل و نیازهای مادی مالیش رو برطرف کنه. یعنی جنبه‌های فرهنگی درجه چندمن. یعنی من میخوام بهتون بگم که اینجا حرف اول رو نون میزنه و تأمین زندگی داره میزنه. بنابراین شاعر شدن، نقاش شدن اصلا تو این داستان نمی گنجه. اما من فکر میکنم جوامع دیگه، نه همشون، این موارد اولیه رو تا حدی جامعه تأمینه، یعنی فرصت داره که به موارد دیگه بیاندیشه. و اونان که شروع میکنن حالا بریم به جهان باستان رو تحقیق کنیم، بگردیم ببینیم چه چیزایی داره، یعنی تمامی این موارد، مثلا همین جستجو برای کشف آثار باستانی کجا شروع شد؟ ایران شروع نشده. من میخوام بهتون بگم که ما خیلی دغدغه های عدیده داریم که جلوتر از مسائل هنری ماست گاهی. و الان با این حال، خب با رشد فرهنگی که داره اتفاق میفته، به لحاظ کمی داره اینو نشون میده که همچنان این فضای هنری داره دیده میشه، اما قطعا ما اصلا قابل مقایسه نیستیم که با جوامع دیگه. اون میزان حضوری که فعالیت‌های هنری تو کشورهای دیگه داره، اینجا مردم همون جوری بهش نگاه بکنن. برای ما این فرصت پیش نیومدن است. یکی از قصه‌هایی که ما داریم اساساً توی نگاه بشر وجود داره، اون چیزی که خیلی نزدیکه از یاد رفته است. یه چیزی که دازه به این قصه اضافه میکنه، گاهی احساس خودارزشی هم من نمیکنم. یعنی من چیزی رو تولید کردم، علی زاکری تولید کرده، علی زاکری حس خودارزشی نداره، یعنی دوست نداره خودشو، بنابراین اثری هم که من تولید میکنم زیاد برای من پربها نیست، چون بیس خودمان اصلا موجود پربهایی نیستم، بنابراین راحت از کف میدم، بهش ارزش قائل نیستم. نبود خودباوری، نبود اون فضای خودارزشی، یه جوری ما دائما اونی که بیرونه با ارزش تره، اینی که اینجاست هیچه. این هم در مورد فرد من صادقه، هم در مورد فضای جامعه. خب این باعث چی میشه؟ هر چیزی که در اینجا وجود داره به درد نمیخوره یا فاقد ارزشه، کیفیت پایینی داره، هر چیزی که از جهان دیگه داره سمت من میاد ارزشمنده. یه جایی هم واقعیت داره. وقتی که ما در تولیدات صنعتیمون همیشه میخوایم تضمین شده باشه، تلاش میکنیم که بریم یه جنسی را که تولید فلان کشور رو بگیریم، احساس میکنیم هم گرونتره ولی بهتر کار میکنه، این باور در من ایجاد میکنه که پس اونی که غیر درست میکنه میتونه جنس بهتری باشه. وقتی ما تو جهان صنعتی این اتفاق برای ما افتاده، بنابراین تو فضای هنری هم یه جوری ما دائما تو این فکریم که نه اینکه اونا شروع نکردن، نه اینکه اونا کار کم انجام دادن، اما اگه این به قیمت این باشه که من فقط بیرون رو ببینم و ارزشایی که اینجا هنرمندان دارن تولید میکنن نبینم، یک آرزه بزرگه. درسته که نقاشا خیلی تو ویترین نیستن، حالا برعکس هنرپیشه ها و دیگرون که بنابراین کاملا با مخاطب رو در رو هن. اما چیزی رو تولید میکنن که در جای دیگه، حالا یا به لحاظ ایجاد معانی داره کارکرد خودش انجام میده، گاهی هم خیلی کاربردی میشه. شما کار میرور رو ببینید، ببینید چقدر توی جاهای دیگه تو زندگی آدم ها اومده. گاهی کار هنری فقط به این صورت نیستش که صرفا روی بوم نقاشی داره خودش ارائه میده، جای دیگه هم حضور خودش اعلام میکنه و میتونه توی معماری تأثیر بذاره. کارگردانی داره میبینه مضامین فلان نقاش رو داره استفاده میکنه، فلان فیلمساز رو میبینی کارهای هاپر رو میبینه، بعد تو اون فیلمش اتفاقا اون صحنه رو داره بازسازی میکنه. یه تعامل گفتگوی پیچیده ایه، ما از فیلمسازا میگیریم، فیلمسازا از ما میگیرن، نویسنده ها از فلان آثار نقاشی میگیرن، من از فلان فیلمساز یا از فلان نویسنده نکته ای رو میخونم ازش میگیرم. یه بده بستونیه تو این جهان که هی داریم به هم دیگه کمک میکنیم.
حالا شما بفرمایید که نظرتون
من اصولا فعالیتایی باشه که اتفاقا آثار هنری را ارائه بده و بتونه اقتصاد هنر رو به حساب مدیریت کنه، کاملا باش موافقم. برای اینکه واقعیت همینه که هنرمندا یه جایی دارن کار صرفاً نیستش که فقط عشق علاقه است، معنویه، باید زندگیش هم بگذرونه، میتونه یه جایی به عنوان یک فعالیت اقتصادی تعریف بشه، کاملا با بودنش موافقم. اما اینکه با چه کیفیتی، با چه نوع انتخابایی، چه جوری انجام میشه، خب میتونه میشه براش گفتگو کرد یا پیشنهاد داد یا نقدش کرد در یه جاهایی. منتها یه دوستی من دارم حرفش خیلی قبول دارم، ما یه غرفه‌ای را طراحی می‌کردیم و من سفارش دهنده بودم، این گفت کار شبیه سفارش دهندش میشه. خونه هم که شما میسازید همینه، اگه شما آدم با سلیقه‌ای باشید، در نهایت معمار با سلیقه، دکوراسیون، کسانی که کار بلدن انتخاب کنه، باید خونه‌تون هم عالی میشه. اینجا حراجی میتونه دارای مشکلاتی باشه، اما مخاطبینش برمیگرده چقدر از فضای هنری به چه شکل وارد این عرصه میشن. بنابراین اگه اونا نگاه عمیق‌تری نسبت به این داستان داشته باشن، در نهایت اونا این که تأثیر میذارن که کدوم هنرمندا تو این حراجی ها عرصه بیشتری داشته باشن. من نه خیر حضور نداشتم. یه دلیلش اینه که من احساس کنم هنوز به جایی نرسیدم که اون شکلی خودم ارائه بکنم. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که کسانی من اساساً یه مقداری تو سایم به دلایلی، حالا یکی دلایل شخصی خودمو داره، یه دلیلی هم اینه که داره اون کسانی که میتونن با کار من بیزینس کنن احساس کردن شاید کمتر باشه. اصولاً زیاد جلوها نیستم.
میشه نظرتون رو چون نقد در حوزه معرفت چسبون؟
نقد عالی میدونم و نقادارم آدمایی میدونم که چون اصلا توی این عرصه نقد پولی نیست، چون شغل نیست، بنابراین آدمایی میدونم که کمک میکنن به هم ارتقای کیفیت این جهان تجسمی، هم یه جور اطلاع رسانیه، هم یه تعامل گفتگوه، بنابراین نقد رو بسیار لازم میدونم. اما با این حال این تو خودش داره هی خودش رو تکمیل میکنه و پالایش میده. خب معلومه نقادای ما متنوعن، حالا گاهی برای ارزندام خودش وارد این نقد میشه که منو ببینید، گاهی واقعا نکاتی رو میبینه که من هنرمند ندیدم و پذیرام که حرفاشو بشنوم. من نقد رو مثبت و موثر میدونم.
شما نقد نسای
من آقای مجابی نقدایی که البته فضای خیلی دورتری ازشون نقد خوندم نقداشو، الان دوستانی دارن کار نقد میکنن، مثلا آقای افسریان تو حرف هنرمند احساس کنم با جرأت عمل میکنه، توی تندیس یه سری از دوستان هستن از آقای سقراطی گرفته و دیگران دارن این کار انجام میدن. قبلا حمید رحمتی بود ایران که نقداش خیلی با جسارت بود و حالا انجام میدن، البته نقدای دوره جوونیشون رو من خوندم. با این حال الان دوستانی هستن که تو عرصه نقد دارن کار میکنن و من احساس میکنم که خیلی وجودشون کمک میکنه به عرصه تجسمی. نه من قائل نیستم. ببینید امکان داره من آدمیم که دارم 20 ساله با گربه ها سر کار دارم و گربه نگر میدارم. من فکر میکنم اگه نقاشی بکشم باید گربه ها رو بکشم و نمیدونم این گربه ها کشیدن کجاش نقش اجتماعیه، چون به اون نزدیکم، صادقانه است و واقعیه. اما اگه من واقعا دغدغه ها مسائل اجتماعی، اگه من نگم خیانته، یا حتی خیانت هم نمیخوام بگم، اگه من دغدغمونه باید اونو بگم دیگه. یعنی به این اعتقاد دارم که ما از کدوم پنجره به این جهان نگاه میکنیم. اگه من هنرمند دائما پنجره دارم که به سقف خونمه و دارم ابرا رو میبینم، من صادقانه است که ابرا رو کار کنم. حالا اگه ابرای من به محیط زیست کمک کرد که یه کار اجتماعی اگه نکردم من اونو دارم میبینم. منظورم اینه که صداقت ما اینه که ببینیم از کدامین پنجره به این جهان نگاه میکنیم، دغدغه‌هامون چیه، هر دغدغه‌ای داره اون صادقانه، هر دغدغه‌ای برای جهان لازمه. من دغدغم پرنده هاست، من دغدغم اروتیکه، من دغدغم خنده است، من دغدغم رویاست، من دغدغم رنج بشریه. بنابراین هر جا که هستیم اونو بگیم. اصلا اینکه زورکی من نقش تعیین کنم و تو باید بگی، تو اگه نمیگی خائنی، شاید دوره جوانی یه ذره به این دیدگاه ها متمایل بودم. الان اصلا اصلی ترین چیز برام صداقته و اشرافی که به اون موضوعی که داری میگی باید داشته باشی. هر جایی که هستیم باید از اون پنجره‌ای که جهانو میبینیم باید حرف بزنیم.
الان دنیای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در واقع داره سیطره پیدا می‌کنه بر مناسبات انسان. فکر می‌کنی عصر دیجیتال آیا دوران پایان نقاشیه و یا نسبتش به هنر چه اتفاقی؟
نمیدونم پایان نقاشیه یا نه، مثل اینکه بگید عصر دیجیتال پایان عشق یا نه، نمیدونم. بله دیدم داره میگه، نمیدونم. من واقعیتی که زیاد آینده رو پیش بینی نمی کنم. من تو کار و زندگیم دوست دارم از رودخونه ای که دارم شنا می کنم خیلی بهش حضور داشته باشم، حس کنم آبش گرم سرده، کنار رودخونه آیا سبز غیر سبز، صدای پرندهای بالا سرم چیه. چون اساساً به عبور خودم و به کیفیت عبور خودم، بنابراین کیفیت عبورم خوب بود تو آثارم بیاد که میتونه تو آینده بیشتر بره، کمتر بره، کمتر میتونه تو آینده ها رسوخ بکنه. زیاد درگیر پیشبینی آینده نیستم، زیادم درگیر حلاجی یا قضاوت گذشته نیستم، خیلی حواسم میخوام به عبور از اکنون این جهان باشه. اون کارهایی که تو من گیره الان و وقت نکردم ارائه بکنم تو کار نقاشی اونا رو انجام بدم. من آرزوام بیشتر به نقاشی برمیگرده و خیلی در تحت سیطرشم. البته واقعیته که انجامش با نقاشی ها، یعنی تحت سیطره بیان یه چیزایی از زندگیم، بزرگترین آرزوم انجام کار نقاشیمه. اینه صادقانه میگم ها، یعنی خیلی علاقه مندم یه جوری بگم که از شعار فاصله بگیره. نمیدونم به چه زبانی بهتون بگم. مثل یه بچه 3 ساله دوست دارم مداد و ماجی کاغذ باشه خط خطی کنم. ببینید آیه انوار، من یه زمانی فکر میکردم برم خیلی از کارامو حل کنم، کارگامو بگیرم، چون من از نقطه صفر این قصه رو شروع کردم. از خوابگاه اومدم بیرون، یه بشقاب، یه قاشق، یه چنگال، اومدم بیرون صفر و بعد زندگی خودم رو ایجاد میکردم، مسائل اقتصادی رو حل میکردم. اما یه جا دنبالی بودم که من وقتی کارگامو گرفتم، زندگیمو درست کردم، همه چی اوکی شد، نقاشی رو شروع میکنم. ولی دیدم شاید فرصت نباشه. گفتم خب نمیشه از آخر شروع کنی؟ من راستش فهمیدم زیرکانه، عاشقانه، صادقانه اینه که از آخر شروع کنم. من دارم نقاشیم رو ادامه میدم، شایدم به همه اونا رسیدم.
این بچه 3 ساله تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شگفت زدش میکنه؟
خود زندگی. خیلی یک کلمه از خود این زندگی، ولی واقعاً زندگی. و البته خیلی جاهایی که به طبیعت نزدیکترم شگفت زدم میکنه. من عبور یه ابر از زمین که سایه هاشو دارم میبینم شگفت زدم میکنه. من خلوت سکوت جنگل که در درون درخت ها نبض رشد رو میبینم بدون اینکه رشدی رو ببینی شگفت زدم میکنه. من اساسا از اینکه تو این هستی الان جریان دارم دوچار شگفتیم. خیلی زندگی، کوچکترین قصه منو شگفت زده میکنه. من کنار پرده میره، کنار اون نورا اونجا میفته، و مسیر هر روزه رو طی میکنه رو دیواری دایره و بعد تموم میشه و آخرین خط بارقه های اون روز غروب میمونه که بره پشت کو شگفت زده میکنه. من هر روز شگفت زده میشم از چیزایی که هزار بار دیدم. من هر بار طلوع را ببینم بازم شگفت زدم، مثل یه بچه 2 ساله که این چیه. من از شکفتن یه برگ بازم مثل که نمیدونم یعنی چی، یعنی من مثل آدمی هم که مثل که هیچی نمیدونم، مثل که اولین روز اومدم هر چی میبینم دوچار شگفتیم. من دائما در حال شگفتی این زندگیم.
به چه چیزا شما خیلی امید دارید؟
به چه چیزای امید دارم؟ به خود زندگی، به خود امید. به این که امیدوارم انسان بتونه با خودش و دیگران مهربون تر بشه. امیدوارم یه روزی اصلا این لغت جنگ نباشه. امیدوارم آره، البته فکر میکنم نمیشه، دارم پذیرشم بالا میره، مثل این که اصلا این شب و روز، تاریکی روشنی اصلا جزو خاصیت های این هستیه. مونا هاتوم یه کاری داشت که خیلی تو ذهنم مونده، یه دایره است، یه خاک، یه عقرب است، داره در دو طرف این خاک حرکت میکنه، یه سمت شونه‌ایه داره رد میندازه رو خاک، یک سمت صافه داره خاک صاف میکنه. احساس میکنم اصلا جهان اینه، میسازد و باز بر زمین میزندش، میزایه مزمحلش میکنه، میکشه زنده میکنه، به دنیا میاد از دنیا میره، تاریک میشه روشن میشه، میخنده غمگین میشه، سیره گشنه میشه، گشنه سیر میشه. یعنی یه چیزی دائما در گردشه. جنگل رو برای همین دوست دارم. تو جنگل بودم دیدم چقدر مرگ و زندگی کنار هم، هم برگه میفته و روش تو جنگل حضور داره. یعنی مرگ و زندگی در تعامل گفتگو هم، مثل نبض من، دم باز دم. یعنی اصلا اساس زندگی را در مرگ و زندگی، زایش و مرگ، تیرگی و روشنی، خشم و شادی. اما با این حال نمیدونم، شاید یه طرفه دارم قضاوت میکنم، همش امیدم اینه که بشر با خودش، با جهان، با انسانها مهربون تر باشه.
از چی ناامیدم؟
چند روز پیش وقتی تو خیابون قدم میزدم میگفتم انسان ازت متنفرم، و بعد میگفتم انسان عاشقتم. پیدنم همش تو همینه. گاهی از انسان ناامید میشم، گاهی تنها امیدم و باز تو انسان پیدا میکنم. همه چیز انسانه و همه چیز گردش این هستیه. هم کارای منو تحت سیطره خودش داره این انسان، هم امیدای من توشه، قصه های من از اونه، شادی های من از انسانه، امید من از اون انسانه. امیدم اینه که، بزرگترین امیدم اینه که جنگ نباشه. بزرگترین رویام اینه که این پناهجویان هستن، این جهان بی پناه شدن، جهان اینجوری نبینم. بزرگترین امیدم اینه که آغوش محبت انسانی باز باشه برای انسانهای دیگه. یه رویاست.
شما تو این سوال عمرتون الان از خودتون سوالی داشتین؟ فکر کنم آقای علی زاکری اینجا نشسته، ازش یه سوالی.
آره.
چه سوال؟
من از علی زاکری قبلا خیلی باش خصمانه رفتار میکردم و تمام تلاشهایی کرده بود میدم اگه دیگرون دیدن اون بچه خوبیه. چندین سال خودم دارم میبینم و خودم برای خودم پپسی باز میکنم، خودم رو در آغوش میکشم، احساس کنم اگه من جهان دنبال جهان مهربانی میگردم از خود من شروع میشه. من خودم باید با خودم مهربان باشم. این با خودپسندی، با خودخواهی، اینا خیلی فاصله داره. آشتی خودم با خودم، من قبل از تایید دیگران باید خودم با خودم بگم علی مرسی، دمت گرم برای اون کار. یه جا که خطا میکنم میگم خب نتونستی، میبخشمش، خیلی درگیرش نیستم که تنبیهش کنم. و سوالی که ازش کردم، مهمترین سوالم، حدود 8-9 سال قبل بود. یه بار داشتم یه مسیر رو میرفتم، یه موسیقی بود تو ماشینم، فکر کنم شب سکوت کویر شجریان بود، یه بخش خیلی دوستش دارم، دقیقا یادمه، بارونم میبارید. از خودم پرسیدم علی دوست داری نقاشی؟ گفتم آره. بعد گفتم اگه شغلای دیگه بهت بگم این قبول نمی کنی؟ فکر کردم گفتم نه. هی شغلا رو بردم بالا تو موقعیتهای مهم، گفتم مثلا الان ازت بخوایم رئیس جمهور بشی، رأیم بهت بدیم، میشی؟ گفتم نمیشم. یعنی ببین این یه فرض محال بود شاید، ولی واقعا اون لحظه است که خیلی واقعی این سوالا ازم، واقعا احساس کردم همین الان بناست که من نامزد انتخاباتی بشم. گفتم نمیشم. گفتم خب چی دوست داری، چی بشی خیلی باش لذت میبری، حال میکنی؟ گفتم فقط نقاش. متو نقاشی با کیفیت بالاتر، با کارگاه بهتر، شرایط بهتر، اما فقط نقاشی. ولی به جای این که بگم عجب آدم محدودی هستی، بابا این همه شغل بهت پیشنهاد دادم، بابا کوتاه بیا دیگه، دیدم نه، صادقانه احساس کردم. این معنیش نیست که من همش نقاشی کردم، معنیش نیست که خیلی نقاش پرکاری بودم، خیلی براش فداکاری کردم، اما با این حال احساس کردم صادقانه فقط دوست دارم نقاشی بکشم و جهان رو به عنوان یه نقاش تماشا کنم. من یه جمله ای را اینجا برای شما بگم آقای انوار. ببین من بعدها فهمیدم خود نقاشی، میگم میخوام نقاش باشم، فقط برای انجام نقاشی نیست. احساس که مثلا من نقاشی میکنم که منو پالایش بده، مثل اون فیلم حساس اون دوربین که عکس جهان در من بیفته. یعنی احساس کردم که دوست دارم نقاش بمونم که نقاشی به من کمک کنه که اتفاقا از این جهان تماشا شگفت زده بشم. یعنی نقاشی رو برای این دوست دارم. نقاشی فقط انجامش نبود، نقاشی اینه که چشمای نقاش بشه برای دیدن این هستی که بسیار کوتاه مدته و بسیار زمان کوتاهی رو ما میتونیم این جهان رو ببینیم. بنابراین اون لحظه کاملا مطمئن شدم که بزرگترین چیز، بهترین چیزی که میتونه به من لذت بده نقاشیه. وقتی تنها میشم، وقتی هیچ کی نیست، وقتی هیچ کسی روبروی من ننشسته، اصلا بنا نیست کسی منو ببینه، بنا نیست کسی منو مورد مخاطب قرار بده، همینو میگم، فقط میخوام نقاشی کنم، صادقانه عاشقشم، عاشق نقاشیم، میخوام کل خودم رو تو نقاشی مصرف کنم، عینی تیوب رنگ، عینی تیوب رنگ فشار بدم، همش بمالم به این بوم زندگی. گفتم بهتون هویت زورکی نیست، هی بری تلاش کنی، گاهی اصلا تلاش کف دریا رو میخوایی ببینی بدتر لجن میکنه. تلاش نمی کنی، وامیسی آب زلال میشه، همه ماهی ها و سنگریزای اونجا رو میبینی. ببین من اصلا وقتی این پالتا رو کار میکردم تلاش نکردم که به نگارگری فکر کنم و بخوام شبیه اون بشه، ولی بلاز این که من کار نگارگری رو گاهی میبینم و دوست دارم به کار اساتید این دوره ها، آروم آروم این یه کار کاملا آبستره و فلبدایه بود، ولی واقعا هم این که میگید رفت به اون سمت، نه من تلاش کردم نره و من نه تلاش کردم که بره اون سمت، کاملا اینجوریه. مثل این که شما یه کار نگارگری رو فلو دارید میبینید، یعنی تمام و وضوح و دیتیلاش رو حذف میکنی و فلو میکنی و میشه این کار، و این کار یه دوره بود و من اگه ادامه میدادم بیشتر به این جهان نزدیک میشد، به جهان نقاشی ایرانی یا نگارگری خودمون، کاملا اینجوریه. و متأسفانه من بخشی از این کار رو به سمت طبیعت رفت، وقتی شما یه کار فلبداهه میکنید، آزاد میذارید، جهان درون شما میاد اونجا حضور پیدا میکنه و دست شما رو میگیره میبره. من هم طبیعت کار کردم، هم به نگارگری زیاد نگاه کردم. تو اولین قدم این پالتای من شدیدم منو به سمت فضای طبیعت برد، تو ادامه خودش به سمت نگارگری نزدیک کرد.
آیا توش کشف و شهود رنگی هم بود؟ من حس می‌کنم که بله. داره اونجا این رنگ‌ها رو داره باهاش بازی می‌کنه. کشف و شهودی تو رنگ هست، اینم بود.
ببین، یکی از دوره‌های خوب کار من همین کارا بود که متأسفانه ازش گذر کردم، اما همچنان تأثیراتش تو کارهای دیگه ای من وجود داره. این پالتای من دقیقا کشف شهود بود، کارهای پالتی بود که فقط یه فضای رنگی داشت، باید بیایی بشینی و هم شما اونو مدیریت کنی هم اون شما رو مدیریت کنه. جالبی این کار میدونی چی بود؟ هم بسیار سهل هم بسیار سخته. بعد باش که روون بودم، راحت بودم، کارا میشد. خصمانه بودم، سفت سخت بودم، خیلی میخواستم بیه جایی برسونم، کارا نمیشد. دوباره کاری که نمیشد پالت میشد، میرفت بیه دوباره برمیگشت بیه نقطه پالتش میکردم تا اینکه جواب بده. و مجموعاً کاملا یه فضای شهودی و فلبداهه بود و سیال و یه مدیریت جالبی تو کار باید اتفاق میافتاد که همشو باید به مغزم نمیسپردم. شاید 10% از درس مبانی من میومد، ما بقی از یه فضای آموخته های درونی شده ای من میومد که خودشونا رو تنظیم میکرد. یعنی به اون نقاش درونم مراجعه میکردم و منو میبرد. حالا گاهی کار میشد، گاهی هم نمیشد.
یه سوال دیگه هم این هستش که شما تو دوره های کاریتون یه رنگی غلبه میکنم.
بله.
به خصوص کارهای قرمز خیلی مشهوره، زنده این که آبی تو بیشتر دوره هاتون تقریبا هست.
بله.
راجب این غلبه رنگی چجوری این رنگ غلبه میکنم؟
دو تا دوره است که خیلی این غلبهش با من مونده. یکی یه سری اوکر سبز هاست، رنگ خاک. خیلی دوره دانشجویی من طبیعت کار کردم توی زادگاهم و اون فضا خیلی این اوکر سبز ها و رنگای پخته رنگ خاک و آلیزارین های خیلی به حساب پخته، نه خیلی آلیزارین که با رنگای خاک قاطی شده، رنگ خاک، سایه های اون بنفش، سایه هایی که توی طبیعت اتفاق میفته، اینا اون دوره تو کار من شکل گرفت و بعد تو حافظه رنگی من تو دورهایی بعد خودشو کشون آورد که تو پالتام زد بیرون. اما یه دوره‌ایه که به خاطر رجعت من نه به فضای طبیعت، به کارهای ذهنی، به فضای اکسپرسیو، به کارهای خیلی درگیر و حتی رجوع به نقاشای اکسپرسیونیست مثل بیکن و دیگرون، آروم آروم منو از فضای رنگای طبیعی دورم کرد و اون قرمزا اونجا حضور پیدا کرد که همون دوره‌ای که اسمشو گذاشتم برزخ تو اون دوره. اما جالبه که دوباره دارم کار میکنم، همون اوکرا، همون فضای طبیعت دوباره تو کار من سیطره خودشو نشون میده تو فضای کار. من مجموعه هم پالتای اولیم خیلی خاکستری بود و هم به خاطر اون دوره طبیعت، هم به خاطر شاید علاقه من به پختگی رنگ و عمق رنگ باشم، رنگای خام نمی اومد. پالتا کمک که به من کرد، جرأت کردم رنگای خالصم گاهی تو کار بیارم، گاهی رنگایی که اشباع بالا داره تو کارهای من بیاد. جست می ترسم کارم از کف بره، پخته نباشه، ولی اون پالتا بهم یاد داد که میتونم رنگای با اشباع بالا، شفاف، خیلی اورجینال بیارم که خام نباشه دیگه، باشه ولی تو کار حلش بکنم. این که چرا انسان ها تو کارهای من انقدر تکه پاره شدن، احساس کردم شکستنی ترین موجود روی زمین انسانه. فقط قلبش نمیشکنه، خودش هم میشکنه، تک پاره میشه. اخبارو که نگاه میکنی فقط تک پاره شدن انسان هاست. چند نفر در روز؟ وحشتناکه. هیچ چیز قد انسان تک پاره نمیشه. مقدس ترین، باحال ترین، مهربونترین کلمه واژه انسانیه، ولی هر روز تک پاره میشه. عراق راه میره تک پاره میشه، سوریه راه میره تک پاره میشه، تو جنگ تک پاره میشه. و انقدر این شدیده که تو ذهن روح منم میاد جا باز میکنه و آدمای شکسته شده و درب داغون شده رو میبینم، به چشمم میاد دیگه، میبینمش و خودم ازش دور نیستم. وقتی من شغلم رو عوض کردم بعد از یه آسیب چند ساله‌ای که تو کار میدم و در رویای نقاشی اذیت شده بودم، اولین شروع کارام همین آدمای تکه تکه شده بودن و یه جوری خودم رو کار میکردم. حالا گاهی تکه تکه شدن توی جنگ، گاهی تو زندگیه. من یه روز دفترچه سررسیدم رو نگاه کردم، دیدم نوشتم، اون روز رو نوشته بودم چیا بخرم: پیاز، نون، ریکا، دبیستا. بعد در کنارش یه سری شعر نوشته بودم. بعد همون روزم هم نگاه کردم، دیدم چقدر اون روز من تکه تکه است. خود منم تکه تکم. یعنی من شاید مدینه فاضلم این باشه که دائما به کاری که مورد علاقم بهش بپردازم، ولی تکه تکم. نقاشی میکنم باید فیش برقو بدم، نقاشی میکنم باید سطل آشغالو به موقع خالی کنم، نقاشی میکنم باید نمیدونم به یه فلان کاری که علاقه من نیستم برسم. این احساس کردم ما هم تو جهان امروز چقدر تکه تکه ایم. حتی شما همین الان یه روز برید کوه، یه روز برید تو طبیعت، از صبح تا شب موبایل هم نبرید، شما اون روز تکه تکه نیستید، یگانه اید، با طبیعتید، میرید کوه رو میبینید و میاد، یگانه اید. حالا همون روز رو یه روز توی تهران داشته باشید، از صبح، از صبح با اسمس و تلفن و کار و بانک و غیره و وضعیت، بعد میبینید چقدر تکه تکه اید. اتفاقا یه جای این تکه تکه بودن است که یگانگی ما را زیر سوال میبره و جواب نمیده. کار با کیفیت میدونی باید چجوری انجام بشه؟ با یگانگی شما. یعنی تمام انرژی تو بذاری که اون کار انجام بدی. ما یه درل دستمونه، صبح تا غروب 100 جا را سوراخ میکنیم، اما کافی بود این درل روی سوراخ باشه، بعد میرسید اون ور دیوار بتونی و ما میتونستیم نور خورشید رو ببینیم. یعنی اون تکه تکه شدنه فقط رو موضوع آسیب جنگ نیست، فضای ذهن و روح ما این اتفاق. و برای همین انقدر زمان سرعت داره. شما یه مدت یه جا، شما کل واحد شما تو طبیعت یه هفته بمونی هیچ کاری نکنی، این چقدر یه هفته طولانی داشتی، میتونی یه کتاب بنویسی. اما شما دو ماه اینجا باش هیچ کتابی نمینویسی. آره، این ذهن من نسبت به انسان، این تکه تکه ها مفاهیم گوناگونی را داره که حالا اونجوری شکل گرفته.
به نظر شما یه هنرمند بدون زخم میتونه هنرمند باشه؟
حتما میتونه باشه، چرا نباشه؟ میتونه فقط غیر زخم را نقاشی کنه، میتونه شادمانی را کار کنه، اما دوباره میگم اون که حالا دیوید هاکنی میگه شاید از زخم هنر است که ما، شاید از رنج هنر است که ما در آن میاساییم. نمیدونم این داستان رنج در کدامین پهنای وجود انسانی نقش داره که یه جا هر جا شده دنبال پیدا کردن اونه. حتی تو جهانی میری که احساس میکنی اونجایش درد و غمی نداره، اونجا اون هنرمندو میبینی، میبینی گشته و اون رنج برای خودش پیدا کرده. اما صحبتام گفتم هر جایی که هستیم هم اونجا رو نقاشی کنیم. اگه واقعا کنار دریایی، تو خنده هایی، اونا رو کار کنیم. اگه تو زخمی، اون رو کار کنیم. البته اینم بهتون بگم، من واقعا اگه زخمی پیش میاد که من میخوام کار کنم، اون داره خودشو به من تحمیل میکنه. اتفاقا زخما رو کار میکنم که زخم رو ترمیمش کنم، نمیخوام تو زخم بمونم. یعنی من اگه یه جا دلم گرفته، میخوام اون دلگرفتگی رو با یه شعر بگم که دلم باز شه. من نمیخوام بقای رنج رو نقاشی کنم که رنج رو نگر دارم. من نمیخوام رنج ستایشش کنم، من نمیخوام زخم و ستایشش کنم. من فکر کنم اگه من قادر باشم زخم رو بگم، زخم خوب میشه. برای اینکه نقاشی وصلی بیانیه، برای همین دلم میگیره میخوام بگمش که دلم آروم شه.
این پیام‌بندی شما که خطای عمدی یا کجی هستن که تو هر کدوم در یه اتفاق میفته، چند تا فضا و زمان رو یه جا آوردید. راجع به این نمیدونم حالا برداشت من درسته یا نه.
بله، من کارای حدود 15 سال قبلم همین جوریه. یه تأثیرش از فضای گرافیکی میاد که من کار کردم، یعنی مجبور بودم تو لیاتام فضای گوناگونی رو با هم لیات کنم. حتی اون سوالی که کردید که انسانهای پراکندگی من یه جوری یه فضاهایی داره که کوبیستی نیست اما یه فضایی خاصی داره، اون فضاها هم باز از اون دوره من میاد که فعالیتهای گرافیکی میکردم، سطوح تخت و این تکه های منظم و این چنینی توی کاراست که البته کاملا از اون فضا فاصله گرفتم، یعنی از اون نظم آن زمان که رو من خیلی حضور داشت الان دیگه نیستم. اما این که چند ساحت یا چند تا فضا در هم دیگه دارن میان، یه بخشش برای این بود که چند تا موضوع منو درگیر میکرد برای اون داستان، برای اون نکته‌ای که میخوام بگم. بنابراین از در تلاش بودم از ظرفیت‌های زیادی از فضاهای گوناگونی به هم دیگه بستون بدن که اون حرفمو بزنم و یه جوری ساختار کار برام خیلی اهمیت داشت. یعنی یه جوری علاقمندم مثل یه تئاتر بچینم، فضا چیده بشه، بعد اون قصه خودم اونجا بیارم. به تضاد علاقمند بودم، به تضادایی که حالا یه جا تیرگی شدیدن روشنی رو میخوام بیارم، به تضادایی که خیلی سطوح خطی صافه میخواستم یه جا فضاهای منحنی رو بیارم، یعنی تناقض ایجاد کنم. این تضادا همینجوری که تو مصاحبه من اولین بار منو با پیرهن سفید دیدی، الان منو با پیرهن سیاه میبینی، این تضادا تو زندگی من پر بوده، تو کارام هم وجود داره و یه جوری این سیاسفیده و تناقض قصه اونجا به لحاظ فرمی هم خودشو تو کارا نشون میده. متأسفانه الان هرچی جلوتر میام کارام به نسبت ساده تر و به نسبت از اون فضای ساختارگرایی خیلی که اهمیتش تو کارا خودشو نشون میداد کمتر شده الان، یعنی پیچیدگیشو داره کمتر میکنه. علاقه مندم بیشتر به خود اون حرفی که میخواد بزنه فوکوس کنم، نه روی ساختاری که توی کار میخواد گفتگو بکنه.
شما دانشجو داشتیم زیاد و بعض از اینا فکرشون میخواد به باید شما رو بدن
شاگردایی که داشتم و دارم الان با هم دیگه کار میکنیم، توصیه من اینه که در درون همه اونا یه درخت مفقوده است که میوه‌ش هم معلوم نیست. انقدر آبیاری بکنن اون درخت و اون دونه رو رشد بدن، بعد اون موقع دیگه دونه‌شون شبیه علی زاکری و هیچ نقاشی دیگه نیست، اون دونه مال دونه خودشون میشه. و توصیه من اینه که هر کدوم اونا دونه خودشونو بکارن زیر خاک، تحمل کنن اون تاریکی اون دوره زیر خاکو و بپذیرن که خاک دونه اونا را بخوره، حتما بعد از یه مدت اون ساقه سبز رشدشون رو خاک میبینن. من خوشحال میشم اینا رو به این میگید، یعنی احساس میکنم آثار نقاشی من قبل از اینکه یا گفتگوی من بره جایی دیگه مخاطبشو پیدا بکنم، ولی مخاطبا شمایید، چون من شما رو خیلی مخاطب میبینم. اصلا شما رو نه مصاحبه گر میبینم، نه، یعنی احساس میکنم سه نفر اومدن واقعا به جای اینکه نمایشگاهی من بیان، اومدن کارگاه من و با سوالاتشون دوباره یه بار دیگه منو وادار میکنن که یه چراغ قوه بگیرم خودمو ببینم. و برای همین من عاشق آدمایی ام که خوب سوال میکنن. مثلا یه بار از بود چی کار میکنی؟ کجا میری؟ کجا رو میخوایی فتح کنی؟ چی میخوایی بگی؟ و این سوالات چقدر برای ما کمک میکنه.